رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کمیته ساختمانی تاجیکستان میگوید که برای پیشگیری از بحث و دعوا میان مشتریان و شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه نظام نوی راه اندازی کرده است تا مردم پیش از خرید خانه قانونی بودن کاری شرکت‌ها را سنجند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در هفته‌های اخیر شکایت زیادی مشتریان در پایتخت رسانه‌ای شد که میگویند شرکت‌های ساختمانی یک خانه را به چند کس فروختند یا بنا را تا آخر نمی‌سازند. بحث مشتریان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه موضوع اساسی نشست خبری کمیته ساختمانی و مالی تاجیکستان بود. سوال اساسی خبرنگاران این بود که چرا تا حال بعضی شرکت‌ها یک خانه را به چند کس می‌فروشند. سمی عزیزیان، سرمعمار شهر دوشنبه 29 ژانویه، در پاسخ به این سوال گفت:
این مسئله علاقه از جانب شهردار قربانی رفته شده است. حالا اگر شما طریق تلویزیون و سامانه‌های اینترنتی دیده‌ای باشد، در تمام شهر پارکور زده شد. دیگر شهروند می‌تواند طریق پارکور وارد شود و این منبع رسمی یکونه است که از اونجا قویدی کدام شرکتی باشد معلومات دست راست کنند.
در این مخزن تمام معلومات درباره شرکت‌های ساختمانی در پایتخت، از جمله کدام اجازتنامه داشتن آنها ذکر شده است. اگر شرکت با رنگ سرخ اشاره شده باشد، خانه خریدن از آن توصیه دادن نمی‌شود. اما مشتریان می‌گویند که مشکل اساسی در اجازتنامه داشتن یا نداشتن شرکت‌ها نیست، چون معلوم است که بدون اجازت یگان شرکت به ساختمان آغاز نمی‌کند. شکایت اساسی مشتریان در دوشنبه این است که بعضی شرکت‌های ساختمانی یک خانه را به چند کس فروختند. امید بابایف، ساکن شهر دوشنبه که در محله گیپرزیمی دوشنبه خانه خریده است، میگوید:
در همین شهرنامه ما یک خانه در دو سه نفر فروخته شدگی است. تو چهار نفر تو پنج نفر من همه جبر دیده در همین نزد شما همشون من خیلی شهرنامه دست جانده هست.
زبونیسا دولت و ساکنین دیگر شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
روزی امید خانه خریدیم که فرزند این ولید مصاحب خانه شود. نه که این نمیدونم این را چی بگم دیگه، که دفند یمی ادمو زدیم. اینا چند ساله که ما دویدی سیم نسمونا گرفتم، نه خونه گرفتم. وقتی که ما خونه را فروختیم و اینجا خونه گرفتیم، چه خونه ارزان بود، از ما حیات مونده دیگه تر خونه خریدن هم.
نظام مرزازاده، رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان، باور دارد که برای پیشگیری از این گونه بحث ها باید دانش حقوقی مردم بالا برده شود. رئیس کمیته ساختمان 29 ژانویه در نشست خبری گفت:
ما در شرایط بزرگانی قرار داریم. مناسبت بین دو سوبیکت خواجگیداری است، شهروند و پودرچی کارهای ساختمانی. برای خریدن این یا آن انشاء بگیم که منزلهای استقامتی و یا شهرنامه میکنند و شهرنامه را باید در دایره انما خواهی شهروندی با امضا رسانیده در نتاریوس باید با قید گیرند، چون که وقتی که با قید میگیرند باید علاقه حکم حقوقی یوریدیکی دور میگیرد.
شکایت ها از فریب خوردن مشتریان از شرکت های ساختمانی بعضی ساکنان را از خرید خانه باز داشته است. ممجگل بوچارا و ساکن شهر دوشنبه میگوید:
البته میفهمیم که وایشان شرکت چیو فریب نکنن. بعد هست همیخه حالت هایی که فقط خانه در دو سه کس فروختن، این یک پروبلم های دیگر هست. پروبلم های دیگر در اون که کساتی بو ایسال نو قیمت کردیم. سجلینی اوچین اتا نپریاتنه. Да, в танке сад доллар климат шедас из-за того, что налог ГЮКи борзет шедас.
بحث و دعوای ساکنان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه و دیگر گوشه‌های تاجیکستان سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود. سال گذشته رهبران چند شرکت ساختمانی در دوشنبه با اتهام قلابه و فریب دادن مشتریان دستگیر شدند.
خزم ساختمان به خیلی ارزان است. دو سه سامان
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن همچنین باور
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از تهران خواست که سر میز مذاکرات بنشیند و در مورد برنامه هسته‌ایش سازش کند. او هشدار داد که در صورت سرپیچی ایران با حمله روبرو خواهد شد که به مراتب بدتر از عملیات سال گذشته خواهد بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دونالد ترامپ در حال تهدیدی حمله را تکرار میکند که ایران برای سرکوب خونین اعتراضهای ضد حکومتی سخت تنقید میشود. بنا به گزارش های سازمان های حامی حقوق بشر و شاهدان عینی، در این ناآرامی ها هزاران نفر کشته شدند. ایالات متحده طی روزهای اخیر هواپیماهای جنگی، سیستم‌های دفاعی هوایی و آن چیزی را که ترامپ سپاه بزرگ خوانده است به خاور میانه فرستاد. کارشناسان میگویند این اقدام احتمال عملیات نظامی آمریکا به ضد ایران را بیشتر کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز 28 ژانویه در شبکه اجتماعی ترس سوشال نوشت: امیدوارم ایران زود سر میز مذاکرات بیاید و در مورد یک سازش عادلانه بدون سلاح اتمی گفتگو کند که برای همه طرفها خوب باشد. وقت از دست می رود، او گفت، طوری که قبلا به ایران گفته بودم سازش کند و اگر نکردند عملیات چکوشی نیمه شب صورت می گیرد که باعث خرابی های بزرگ در ایران می شود. او گفت حمله نوبتی به مراتب بدتر خواهد بود. این اشاره ترامپ به حمله های هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در سال گذشته است که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بودند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز 27 ژانویه تصدیق کرد که کشتی هواپیمابری USS ابراهام لینکلن در خاور میانه جایگیر شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت که دیپلماتیه توسط تهدید نظامی نمیتواند تأثیر کند. او تاکید کرد که تهران در فضای تهدید مذاکره نخواهد کرد و افزود که در روزهای اخیر با استیو ویتکوف فرستاده آمریکا هیچ تماسی نداشته است. این در حالی است که ترامپ میگوید جانب ایران بارها برای تماس تلاش کرده است. ایران از 28 دکمبر سال 2025 این جانب در کامی آشوب‌ها بود. اعتراض‌های آسایشته که با طلب جلوگیری از تورم بسیار زیاد و به قربشوی پول ملی آغاز شد، زود رنگ سیاسی گرفته به جنبش ضد نظام تبدیل یافتند. سازمان حقوق بشری هرانا که رادیو آزادی منتظم به آمار آن استناد میکند، خبر داد که شمار تصدیق شده کشته شدگان با شمول نیروهای امنیتی به 6221 نفر رسیده است. همچنین بیش از 42 هزار نفر بازداشت شدند. منابع دیگر آمار قربانیان را به چند برابر بیشتر از این تخمین میزنند. رابطه های ایران با غرب پس از خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای سال 2015 در زمان دوره اول ریاست ترامپ تیره شد. ایران در پاسخ به بمب‌باران تأسیسات هسته‌ایش در فاردو، اصفهان و نتنز در ماه یولی سال 2025 همکاری را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. بحران کنونی بزرگترین چالش برای جمهوری اسلامی در طول 47 سالی موجودیتش دانسته می شود. تحریم ها صنعت کشور را فلج کرده، نارسایی مواد غذایی و نیروی برق مردم را به تنگ آورده است. در یک تحول دیگر وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت سه شهروند ایران را که غیر قانونی وارد آمریکا شدند اخراج کرده است. گفته می شود این افراد اعضای سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، نهادی که واشنگتن آن را سازمان تروریستی می نامد. سپاه پاسداران مستقیما به آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران اطاعت می کند.
میدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز.
کنجی میخزم آرام و خاموش نگامت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود میدهم دوش نگام غطبر در تیرگی ها و بیماری دلی خود میدهم دوش
یکی از آخرین حادثه ها ماه نوامبر سال گذشته در کانی طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کار حاضره کارمندان به نرخ‌های روزافزونی مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کانکن‌ها از 2000 تا 4000 سومانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و از زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت میکنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت های قانونی بیشتر را برای سرمایه گذاران چینی پیش بینی میکند. با وجود این، طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در زرافشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولد پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دسامبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از دو حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان باز داشته شد. روز 30 نوامبر افراد مسلح در ناحیه درواز دو کارگری چینی را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند، ولی جزئیات بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این سه شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در ناحیه شمسدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت‌های تاجیکستان را با پکن سرد کند و شرکت‌های چینی را از فعالیت و سرمایه‌گذاری دل سرد سازد که این بنابر خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیستر التماس بیو جمشید میمورد، من قبرستان ندارم، اونجا باید من جای خریدنم در کن. 30 سال دیگر باز کردید، من پول ندارم، التماس رامی جمشید کن تاجیکستان بیارم یکون چیز تیم اما پلوماتی.
این مراجعه یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می‌دهم. این زن 62 ساله زاده تاجیکستان و شهروندی امریکا است. 29 سال زندگی عمر نیسا خالاوا و همسرش که پسر عمه‌اش نیز میباشد در امریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهام ایالات متحده امریکا تحصیل کرده، بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالاوا تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم،
بیگانی ساعت 5 نیم خونه به اومدم که سفری من یک رسم روی کرد در اویلا به من نه به دخترم به اویلوی فرزند ها گفت که من زن گرفتم خونه نمی آیم. سفری من بخرم بردی بخرم کریموویچ وی هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های طبی شهر دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دوی من کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت ما و تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دوی من خریدگی پولش داده تمام کردگی امریکا 500 هزار دلار ما داده تمام کردگی، شهادت نامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلاواری زیاد از 30 هزار دلار برلیانت ها برای عروسی کلین دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهرتوز خریده بودند که 2 خانه به نام خود او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش با باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما اون 12 سال فروختگی من این چند سال میشه 12 سال فروختیم نه اومده کشاکش ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که هر خانه گفتیم خال و امرین ساکنیم که بچه‌اش بیا بدرو بشینه دم بون خونه بیتانی گیدره به هیچ کنه میشیش آب
چینی خال خاله و دواهای دیگری عمر نیسا خاله و را به اساس میداند. اما عمر نیسا میگوید که اگر دواهایش به اساس هست چرا شوهرش نمیاد تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث‌ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمر نیسا او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت‌هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با وجود آنکه به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمنت شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طربخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمنت اول در طربخانه وال استریت که همشفت پارلمنت است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخان نخواست در این باره نظر دهد. با گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است گویا با پرویز اشروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزدی مجمع خدمت رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را مورد لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جوغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترس رادیو آزاد شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی و دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پن خواهد شد. ولی برخی از منبع های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر مورد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام، به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور می نامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیم وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماه‌های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب ذاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینکه که ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشتش که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملاً در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازی گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودند که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و امو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت‌ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمت تان عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب است. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکن است جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیا. اگر احیانا گروه هایی که اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه، با در نظر داشت همه اینها با احتیاطهای لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیروف، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
به سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018، 16، 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد، میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور
تشکر
می آمد، چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم مینامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای که این مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی خیلی دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار انجام بدهد میگد خب اینها که همپیمان خودشان تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر رو خیانت نکنن؟ از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدئولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساسا یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدئولوژیکند اساسا پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدئولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهیست، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به این لحاظ که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآمدند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنه، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوانها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهب ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان با گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است، و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا هست. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکنه، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومتی که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یک واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه، من همچنان که بیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد. یا به حاشیه بکشانند. همین بحث هورمون هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع این الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته باشد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشت منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه، و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و این بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌هایی که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده‌تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتا دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش ها یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکردن از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی یا حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
آبادی سبارا با گلستان گذری هست، آبادی سبارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کمیته ساختمانی تاجیکستان میگوید که برای پیشگیری از بحث و دعوا میان مشتریان و شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه نظام نوی راه اندازی کرده است تا مردم پیش از خرید خانه قانونی بودن کار شرکت‌ها را سنجند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در هفته‌های اخیر شکایت زیادی مشتریان در پایتخت رسانه شد که میگویند شرکت‌های ساختمانی یک خانه را به چند کس فروختن یا بنا را تا آخر نمی‌سازند. بحث مشتریان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه موضوع اساسی نشست خبری کمیته ساختمانی و معماری تاجیکستان بود. سوال اساسی خبرنگاران این بود که چرا تا حال بعضی شرکت‌ها یک خانه را به چند کس می‌فروشند. سمی عزیزیان، سرمعمار شهر دوشنبه 29 ژانویه، در پاسخ به این سوال گفت:
این مسئله اگر از جانب شهردار کاربری رفته شده است، حالا اگر شما طریق تلویزیون و سامانه‌های اینترنتی دیده باشید، در تمام شهر کوارکور زده شد. دلخواه شهروند می‌تواند طریق کوارکور وارد شود و این منبع رسمی یکونه است که از اونجا آیدی کدام شرکتی باشد معلوم دست هست کنند.
در این مخزن تمام معلومات درباره شرکت‌های ساختمانی در پایتخت از جمله کدام اجازتنامه داشتنی آنها ذکر شده است. اگر شرکت با رنگ سرخ اشاره شده باشد، خانه خریدن از آن توصیه دادن نمی‌شود. اما مشتریان می‌گویند که مشکلی اساسی در اجازتنامه داشتن یا نداشتن شرکت‌ها نیست، چون معلوم است که بدون اجازت یگان شرکت به ساختمان آغاز نمی‌کند. شکایت اساسی مشتریان در دوشنبه این است که بعضی شرکت‌های ساختمانی یک خانه را به چند کس فروختند. امید بابایف، ساکن شهر دوشنبه که در محله گیپرزیم دوشنبه خانه خریده است، میگوید:
در همین شهرنامه ما یک خانه در دو سه نفر فروخته شدگی است. تو چهار نفر تو پنج نفر من همه جبر دیدود همین نزد شما همشون من خیلی شهرنامه دست جانده هست.
زبونیسا دولت و ساکن دیگر شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
یک روزی امید خانه خریدیم که فرزند این ولی نصایب خانه شود. نه که این نمیدونم اینا چی بگم دیگه، که دفند یمی ادمو زدیم. اینا چند ساله که مو دویدی سیم نسونه گرفتم، نه خونه گرفتم. وقتی که مو خونه را فروختیم و اینجا خونه گرفتیم، چه خونه ارزان بود، از مو حیات مونده دیگه تر خونه خریدنم.
نظام مرزازاده، رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان، باور دارد که برای پیشگیری از این گونه بحث ها باید دانش حقوقی مردم بالا برده شود. رئیس کمیته ساختمان 29 ژانویه در نشست خبری گفت:
ما در شرایط بازرگانی قرار داریم، مناسبتی بین دو سوبیکت خواجگیداری است، شهروند و پودرچی کارهای ساختمانی. برای خریدن این یا آن بگیم که منزل های استقامتی بابا یا شهرنامه میکنند و شهرنامه را باید در دایره انامو خوی شهروندی با امضا رسانیده در نتاریوس باید با قید گیرند، چونکه وقتی که با قید میگیرند باید علاقه حکم حقوقی یوریدیکی دور میگیرد.
شکایت ها از فریب خوردن مشتریان از شرکت های ساختمانی بعضی ساکنان را از خرید خانه باز داشته است. موجگل بوچارا و ساکن شهر دوشنبه میگوید:
البته میفهمیم که رایشان شرکت چیو فریب نکنن. بعد هست همین حالت هایی که فقط خانه در دو سه کس فروختن، این یک پروبلم های دیگر. پروبلم های دیگر در اون که کساتی بو ایسال نو قیمت کدیم سجلینیم. Очень это неприятно. Да, в танке 100 доллар кимат штас из-за того, что налог гуюки барзьет штас.
بحث و دعوای ساکنان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه و دیگر گوشه‌های تاجیکستان سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود. سال گذشته رهبران چند شرکت ساختمانی در دوشنبه با اتهام قلابه و فریب دادن مشتریان دستگیر شدند.
خازی ساختمان به قول خیلی ارزان است. دو سه سامان
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت می‌گیریم.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر از تهران خواست که سر میز مذاکرات بنشیند و در مورد برنامه هسته‌ای‌اش سازش کند. او هشدار داد که در صورت سرپیچی ایران با حمله روبرو خواهد شد که به مراتب بدتر از عملیات سال گذشته خواهد بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دونالد ترامپ در حال تهدیدی حمله را تکرار میکند که ایران برای سرکوب خونین اعتراضهای ضد حکومتی سخت تنقید میشود. بنا به گزارش های سازمان های حامی حقوق بشر و شاهدان عینی، در این ناآرامی ها هزاران نفر کشته شدند. ایالات متحده طی روزهای اخیر هواپیماهای جنگی، سیستم‌های دفاعی هوایی و آن چیزی را که ترامپ سپاه بزرگ خوانده است به خاور میانه فرستاد. کارشناسان میگویند این اقدام احتمال عملیات نظامی آمریکا به ضد ایران را بیشتر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز 28 ژانویه در شبکه اجتماعی ترس سوشیال نوشت: امیدوارم ایران زود سر میز مذاکرات بیاید و در مورد یک سازش عادلانه بدون سلاح اتمی گفتگو کند که برای همه طرف ها خوب باشد. وقت از دست می رود. او گفت طوری که قبلا به ایران گفته بودم سازش کند. و اگر نکردند عملیات چکش نیمه شب صورت می گیرد که باعث خرابی های بزرگ در ایران می شود. او گفت حمله نوبتی به مراتب بدتر خواهد بود. این اشاره ترامپ به حمله های هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در سال گذشته است که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بودند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز 27 ژانویه تصدیق کرد که کشتی هواپیمابری USS ابراهام لینکلن در خاور میانه جایگیر شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت که دیپلماتیه توسط تهدید نظامی نمیتواند تأثیر کند. او تاکید کرد که تهران در فضای تهدید مذاکره نخواهد کرد و افزود که در روزهای اخیر با استیو ویتکوف فرستاده آمریکا هیچ تماسی نداشته است. این در حالی است که ترامپ میگوید جانب ایران بارها برای تماس تلاش کرده است. ایران از 28 دکبر سال 2025 این جانب در کامی آشوب ها بود. اعتراض های آسایشته که با طلب جلوگیری از تورم بسیار زیاد و به قرب شوی پول ملی آغاز شد، زود رنگ سیاسی گرفته به جنبش ضد نظام تبدیل یافتند. سازمان حقوق بشری هرانا که رادیو آزادی منتظم به آمار آن استناد میکند، خبر داد که شماری تصدیق شده کشته شدگان با شمول نیروهای امنیتی به 6221 نفر رسیده است. همچنین بیش از 42 هزار نفر بازداشت شدند. منابع دیگر آمار قربانیان را به چند برابر بیشتر از این تخمین میزنند. رابطه های ایران با غرب پس از خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای سال 2015 در زمان دوره اولی ریاست ترامپ تیره شد. ایران در پاسخ به بمب‌باران تأسیسات هسته‌ایش در فاردو، اصفهان و نتنز در ماه یول سال 2025 همکاری را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. بحران کنونی بزرگترین چالش برای جمهوری اسلامی در طول 47 سال موجودیتش دانسته می شود. تحریم ها صنعت کشور را فلج کرده، نارسایی مواد غذایی و نیروی برق مردم را به تنگ آورده است. در یک تحول دیگر وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت سه شهروند ایران را که غیر قانونی وارد آمریکا شدند اخراج کرده است. گفته می شود این افراد اعضای سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، نهادی که واشنگتن آن را سازمان تروریستی می نامد. سپاه پاسداران مستقیما به آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران اطاعت می کند.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز.
کنجی می خزم آرام و خاموش نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش نگام تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم دوش
یکی از آخرین حادثه ها ماه نوامبر سال گذشته در کانی طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کاری حاضره کارمندان به نرخ‌های روزافزون مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کنکنها از 2000 تا 4000 سومانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت میکنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت های قانونی بیشتر را برای سرمایه گذاران چینی پیش بینی میکند. با وجود این، طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در زرافشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولد پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دسامبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از دو حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان باز داشته شد. روز 30 نوامبر افراد مسلح در ناحیه درواز دو کارگری چینی را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند، ولی جزئیات بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این سه شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در ناحیه شمسدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت های تاجیکستان را با پکین سرد کند و شرکت های چینی را از فعالیت و سرمایه گذاری دل سرد سازد که این بنابه خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیستر التماس بیو جمشید میمورد، من قبرستان ندارم، اونجا باید من جای خریدنم در کن. 30 سال دیگر باز کردید، من پول ندارم. التماس رامی جمشید کن تاجیکستان بیارم، یکون چیز تیمم با پلوماتی.
این مراجعت یک زن به شوهرش است که به گفته او از همه گونه تماس با همسرش رو تافته است. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان گزارش می‌دهم. این زن 62 ساله زاده تاجیکستان و شهروند آمریکا است. 29 سال زندگی عمر نیسا خالو و همسرش که پسر عمه‌اش نیز می‌باشد در آمریکا گذشته. آنها 5 فرزند دارند. شوهر این زن بهرام بردیف سال 1993 در دانشگاه بیرمنگهم ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده، بعدن کارمند این دانشگاه شد و همسر و فرزندانش را به نزد خود برد. با گفته عمرنیسا خالوا تا سال 2024 آنها زندگی خوب و آرامی داشتند.
ان 3 اکتبر من نخست فهمیدم که در کار بودم،
بیگانی ساعت 5 نیم خانه به اومدم که سفری من یک رسم روی کرد در اویله با من نه با دخترم با اویلوی فرزندها گفت که من زنگ گرفتم خانه نمی آیم. سفری من بخرم بردی بخرم کریموویچ وای هم زاده شهری توز تاجیکستان است. ما 42 سال می شود زندگی میکنیم.
این زن میگوید با سراغ شوهرش که از سال 2018 در یکی از دانشگاه های طبی شهری دبی کار میکند رفت تا بحث خانوادگی را میانی هم حل کنند، ولی شوهرش او را فریب داد و دیدار نکرد. پس از این تصمیم گرفت که جدا شود، اما با مشکلات دیگری روبرو شد.
رفتم بینم بانک سیف دولتی داشتیم، هر دویمان کلید داشتیم، اونجا با پاسپورت ما با تمام دکومنت ها همونجا میستاد. رفته بینم خونه دکومنتش نیست، هر دویمان خریدگی پولش داده تمام کردگی امریکا 500 هزار دلار ما داده تمام کردگی، شهادت نامه من، زکس کاغذ من، پاسپورت تاجیکی من، پاسپورت تاجیکی فرزند ها، تلاوارت زیاد از 30 هزار دلار برلیانت ها برای عروسی کلین دختر گرفتگی نیست، 1,375,000 دلار. این پلوی من کار کردگی من بود، فقط من جمع کردگی بودم.
اما موقع شوهر زن بهرام بردیف در مورد دعوای همسرش معلوم نیست. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد که با شوهر زن صحبت کند، اما او به نامه ها در ایمیل و واتساپ پاسخ نداد. زن میگوید که به تاجیکستان آمده خبردار می شود که 5 خانه ای را که در دوشنبه و شهرتوز خریده بودند که 2 خانه به نام خود او بود، شوهرش با اسناد قلبکی فروخته است و والدین همسرش به باقی خانه ها او را راه نمی دهند. اما چینی خال خاله و مادری شوهرش نظری دیگر دارد.
ما اون 12 سال فروخته گیم، من این چند سال میشه 12 سال فروخته، نه آمده کشم ما یک خوری خطا کردیم دادر جان، گفتیم که های خانه، گفتیم خال با امرنسا کنیم که بچه هاش بیا بدارو بیشینه دم بان خانه بیتانه گیدره بایی چکنه میشیش آب شما.
چینی خال خاله و دواهای دیگری عمرنیسا خاله و را به اساس می داند. اما عمرنیسا می گوید که اگر دواهایش به اساس هست، چرا شوهرش نمی آید تا آنها رسما جدا شوند و باقی بحث ها را به گونه قانونی حل کنند. با گفته عمرنیسا، او با مقامات گوناگون تاجیکستان، دادستانی، مقامات کارهای داخلی و دادگاه و نیادهای دیگر مراجعت کرده است، اما با مراجعت هایش پاسخی نگرفته 6 ماه باز در تاجیکستان آواره است. بدون سندهایش که شوهرش آنها را پنهان کرده است، کار کرده نمیتواند. اخیراً برای یاری به سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان نیز مراجعت کرده است. این زن میگوید با رسانه‌ای کردن بحثش میخواهد رهبریت دولت و نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با مشکلش رسیدگی کنند تا تیزتر به آمریکا برگردد، زیرا یک پسرش گرفتار بیماری سرطان شده است و به نگاه و بین شدیداً نیاز دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانی شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زن‌آزنین را پیدا کرد. یک شاهد بی‌واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سرزده، گویا او نیز یکی از سببهای سرزدن ماجرای دو طرف گریده باشد، ولی خودی آوازخان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است گویا با پرویز اشورف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت‌رسانی پارلمنت ادامه یافته است. شاهدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشورف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشورف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی به دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پهن خواهد شد. ولی برخی از منبع های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشورف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشورف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتا درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوس سکوت می کنند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تاسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام، به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرد است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیتی طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیم وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درز کرده است ماه‌های اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند شاید قاچاقبر باشند یا جسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشد. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با این مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجهی منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمی‌کرد چی میشد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از این که حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون بره زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوه به نصیب نمونم. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفتر ایشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورها یا آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و امو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت‌ها زمینه را فراهم کند تا ایتیا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشتر هم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتوی او هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحو با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردن. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارن، علاقمندن برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیا. اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه، با در نظر داشت همه اینها با احتیاط های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیروف، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحمه؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکیدی در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امول رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی که گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018، 16، 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور
تشکر
می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم مینامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است، چون که مثلا تا پاکستان هم همین معضل نداره، برخی از همسایه های افغانستان هم گرفتار همین معضل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، ای یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مش سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چخلی دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امری ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگد خب اینها که هم پیمان خودشان را تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساسا یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان‌ها و تعهدات و گارانتی‌های سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند و ورنه اگر بازی‌های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه‌ها وجه داشته باشد، این گروه‌های ایدئولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه‌های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه‌ها نشان می‌دهد که اینا قبل از آن که یک گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواست باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برای آماندن؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینها رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است، و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکنه، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه، همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد. یا به حاشیه بکشانند. همین بحث هورمون هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او که تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و این بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشان وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وجه پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امر بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینا اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینا را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان رشته‌راشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی در حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را هر شام که آید زیبایی آن سحری هست، این شی نفسی بود بل شوری دکیم رو می‌داریم.